رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش آندرلاین بوک خانش توسط بنفشه. فصل اول. مگی و آیرا موران مجبور بودن به مجلس ختمی در درلیک پنسیلوانیا برن. دوست دوران دختری مگی شوهرش رو از دست داده بود. درلیک 90 کیلومتری شمال بالتیمور در جاده فرعی باریکی بود و ختم رو انداخته بودن ساعت 10:30 صبح شنبه. در نتیجه آیرا حساب کرد حدود 8 راه بیفتند خوبه. همین اعصابش رو خورد کرد. او از اون دست مردان سحرخیز نبود. در ضمن شنبه ها شلوغترین روز کاریش بود. کسی رو هم نداشت جای خودش بگذاره مغازه. تازه ماشین هم تعمیرگاه بود. کلی خرج تعمیر ماشین شده بود و زودتر از شنبه اول وقت نمیشد ماشین رو تحویل بگیرند. تعمیرگاه رأس 8 صبح باز میشد. آیرا گفت شاید بهتر این ختم رو نرند. ولی مگی گفت حتما باید برن. او و سرنا دوستان ازلی ابدی بودند یا تقریبا ابدی. دوستی 42 سالشون از اول دبستان سر کلاس خانم کیمل شروع شده بود. برنامه ریزی کردن ساعت 7 بیدار بشن ولی گویا مگی یادش رفته بود ساعت را درست تنظیم کنه. پس خواب موندن. مجبور شدن هول هولکی لباس بپوشن و با عجله صبونه بخورن و سر و ته قضیه رو با قهوه فوری و شیر سرد هم آوردن. بعد آیرا پیاده رفت مغازش تا یادداشتی برای مشتریاش بذاره و مگی پیاده رفت تعمیرگاه. قشنگترین پیراهنش رو پوشیده بود که گلهای آبی و سفید داشت و آستینهای شنلی. کفشاش پاشنه بلند و سیاه براق بودند. بالاخره ختم بود. ارتفاع پاشنه ها متوسط بود ولی سرعتش رو کمتر می کردن. مگی به پاشنه تخت بیشتر عادت داشت. مشکل دیگرش این بود که خشتک جوراب شلواریش از یه طرف اومده بود پایین. چطور؟ معلوم نبود. در نتیجه مگی مجبور بود قدمای کوتاه و غیر طبیعی برداره. مثل یه اسباب بازی کوکی بود که کنار پیاده رو راه بره. خوشبختانه تعمیرگاه فقط چند تا چهار راه پایین تر بود. در این بخش از شهر همه چیز در هم و بر هم بود. خونه های کوچیکی مثل خونه خودشون، لابلای مغازه های عکاسی، آرایشگاه های زنونه تک نفره، آموزشگاه های رانندگی و درمانگاه های تخصصی پزشکی نشسته بودند. هوا عالی بود. روزی گرم و آفتابی در سپتامبر با نسیمی که در حد خنک کردن صورت می‌وزید. بعضی جاهای زلفش رو که مثل یال اسب وزوزی می‌شد، صاف می‌کرد. کیفش رو که مخصوص همین پیراهنش بود زیر بغلش گرفت. سر چهارراه پیچید و تعمیرگاه جلو روش بود. درهای گاراژ سبز بودن و بالا رفته بودن و مغازه غارمانند بوی تند رنگ می‌داد که مگی رو یاد لاک‌ناخن می‌انداخت. چک هزینه رو قبلا حاضر کرده بود و مدیر گاراژ گفت که سوئیچ روی ماشینه. در نتیجه کار در چشم هم زدنی راه افتاد. ماشین تقریبا انتهای گاراژ پارک بود. داج قدیمی آبی خاکستری. سالها بود ماشین اونقدر سالم نشده بود. سپر عقب رو عوض کرده بودن. در صندوق عقب رو که غر شده بود عوض کرده بودن. یه سری زدگی و تورفتگی رو اطراف ماشین پولیش کرده بودن و زنگ زدگی های روی درا رو هم رنگ کرده بودن. حق با آیرا بود. لازم نبود ماشین نو بخرن. سرید پشت فرمون. وقتی سویچ رو چرخوند و استارت زد، رادیو هم روشن شد. برنامه صبحگاهی مل اسپروس از رادیو بالتیمور پخش می شد. از اون دسته برنامه هایی که شنوندگان زنگ می زنن تا درباره موضوع روز گپ بزنند. رادیو رو روشن گذاشت. صندلی رو که یک نفر قد بلندتر از او داده بودش عقب تنظیم کرد. آینه عقب رو هم کمی به سمت پایین چرخوند. صورتش رو در آینه دید. گرد و کمی براق. چشمای آبیش کمی تنگ شده بود، انگار نگران چیزی باشه، در حالی که فقط تلاش میکرد در مه صبحگاهی درست ببینه. زد دنده یک و به نرمی به سمت خروجی مغازه روند. مدیر اخمو همونجا کنار دفتر کارش تخت شاسی به دست ایستاده بود. سوال امروز برنامه صبحگاهی بالتیمور این بود: مواد خام ازدواج ایدئال چیست؟ زنی تماس گرفت و گفت: اصل کار علایق مشترکه. اگه هر دو یه جور برنامه تلویزیونی دوست داشته باشن، خوشبخت میشن. مگی بعد از 28 سال شوهرداری کوچکترین اهمیتی نمیداد که مواد خام ازدواج ایدئال چیست. شیشش رو داد پایین و داد زد: خدافظ. مدیر سرش رو از تخت شاسی بالا آورد. مگی از کنارش گذشت. زنی مستقل که زمام امور رو در دست داشت. لبها رژ زده، پاشنه ها متوسط، پشت فرمان ماشینی بدون زدگی. صدای نرمی در رادیو گفت: خب من دارم دوباره ازدواج میکنم. ازدواج اولم 100% از روی عشق بود. عشقی واقعی. به هیچ جا هم نرسید. شنبه دیگه دوباره دارم ازدواج میکنم. این بار به خاطر امنیت. مگی به پنل ضبط نگاه کرد و گفت: فیونا؟ میخواست ترمز کند ولی پاش رو اشتباهی روی گاز گذاشت. ماشین شلیک شد وسط خیابان. یک کامیون پپسی که از سمت چپ نزدیک میشد کوبید به گلگیر چپ جلو. تنها جای ماشین که تا این لحظه هیچ مشکلی پیدا نکرده بود. وقتی مگی در کودکی با برادرانش بیسبال بازی میکرد، اگه آسیب میدید میگفت حالش خوبه، چون میترسید مجبورش کنن بازی رو ول کنه. خودش رو جمع میکرد، بلند میشد و حتی اگه درد زانوش کشنده بود بدون لنگ زدن میدوید. حالا یاد همون روزا افتاده بود، چون وقتی مدیر دوید بیرون و فریاد زد: چی شد خوبی؟ او مغرورانه به روبرو خیره شد و پرسید: کاملا، چرا میپرسی؟ و پیش از اون که راننده پپسی وقت کنه از کامیون پیاده بشه، مگی گاز داد و رفت. با توجه به قیافه راننده کامیون احتمالاً تصمیم درستی گرفته بود. اما خب گلگیر صدای عجیب و غریبی میداد، صدایی مثل یه تکه فلز که روی آسفالت کشیده بشه. به همین دلیل تا پیچید و از نظر دو مردی که یکی سرشو میخاروند و دومی دست تکون میداد محو شد، ماشینو نگه داشت. فیونا دیگه روی خط نبود. به جای او خانمی با صدای کلفت و خشن مشغول مقایسه 5 تا شوهرش بود. مگی ماشینو خاموش کرد و پیاده شد. میتونست علت صدای گلگیر رو ببینه. گلگیر به داخل خم شده بود و به لاستیک میسابید. تعجب کرد که تونسته حتی فرمون رو بچرخونه. وسط پیاده رو چنبات مزد. لبه گلگیر رو دو دستی گرفت و کشید. یادش افتاد که بین شمشادای دور زمین مخفی میشد و شلوار جینش رو از روی زانی خونیش کنار میزد. تکه های آبی خاکستری توی بغلش افتادن. یه نفر از پیاده رو از پشت سرش گذشت. مگی طوری رفتار کرد که انگار متوجه نشده و دوباره کشید. این بار گلگیر خم شد. نه خیلی، ولی اونقدری بود که لاستیک آزاد بشه. ایستاد و دستاش رو به هم کوبید و لباسش رو تکوند. برگشت پشت فرمون ماشین. ولی یه دقیقه فقط همونجا نشست. دوباره گفت: فیونا؟ وقتی ماشین رو دوباره روشن کرد، رادیو وام‌های بانکی رو تبلیغ می‌کرد و مگی خاموشش کرد. آیرا جلوی مغازش منتظر ایستاده بود. در کت و شلوار آبی نیرو دریاییش به طرز غریبی خوشتیپ شده بود و همونقدر ناآشنا. یه توره موی سیاه با تارهای سفید روی پیشونیش افتاده بود. بالا سرش تابلوی فلزی در نسیم تاب می‌خورد. قاب‌سازی سام. قاب عکس، پاسپارتو، نمایش گلدوزی شما به حرفه‌ای ترین شکل. سام پدر آیرا بود و از زمانی که مثلا قلبش ضعیف شده بود هیچ کاری با مغازه نداشت. مگی همیشه قلب ضعیف رو توی گیومه میگذاشت. عمدن سعی میکرد هیچ توجهی به پنجره‌های آپارتمان بالای مغازه نکنه، جایی که سام روزهای یک نواخت تنگ و ترش و پرنق خود رو کنار دو خواهر آیرا میگذروند. احتمالاً الان پشت پنجره ایستاده بود و تماشاشون میکرد. سر پیچ پارک کرد و خودش رو سر داد روی صندلی شاگرد. بررسی سیر تحول عکس‌العمل آیرا وقتی به ماشین نزدیک میشد، خودش یه پروژه مطالعاتی بود. در شروع حرکت خرسند و راضی بود. ماشین رو که دور زد و رسید به گلگیر چپ، خشکش زد. صورت دراز، استخونی و زیتونیش درازتر شد. چشماش که اونقدر باریک بودن، نمیشد صراحتن گفت سیاهن یا قهوه‌ای تیره، تنگتر شدن. گیج شدن. نگاهش افتاد پایین. در رو باز کرد، سوار شد و نگاه پر افسوسی به مگی انداخت. مگی گفت، یه موقعیت غیرمنتظره پیش اومد. تو فاصله گاراژ تا اینجا، فیونا زنگ زده بود به برنامه رادیو. 5 تا 4 فاصله است، فقط 5 تا 4. آیرا، فیونا داره ازدواج میکنه. حواس آیرا از ماشین پرت شد. انگار ابری از روی پیشونیش کنار رفت. خیال مگی راحت شد. آیرا یه لحظه نگاهش کرد و بعد پرسید، کدوم فیونا؟ فیونا، عروست. آیرا، مگه ما چند تا فیونا میشناسیم؟ فیونا مادر تنها نوت. حالا میخواد با یه غریبه ازدواج کنه، فقط به خاطر امنیت. آیرا صندلی رو داد عقب و ماشین رو راه انداخت. به نظر میرسید گوشش دنبال شنیدن چیزیه، شاید صدای ساییده شدن لاستیک به گلگیر. ولی ظاهراً عملیات مگی روی گلگیر مشکل رو حل کرده بود. آیرا پرسید، این قضیه رو از کجا شنیدی؟ تو رادیو، وقتی رانندگی میکردم. مگه همچین چیزی رو توی رادیو اعلام میکنن؟ نه، خودش زنگ زد گفت. حرکتش یه ذره خودخواهانه بوده اگه نظر منو بخوای. نه، فقط داشت، تازه اینم گفت که توی زندگیش فقط واقعا عاشق جسی بوده. اینا هم توی رادیو گفت؟ آیرا، برنامه تلفنی بود. خب من واقعا نمیدونم چه اصراریه که این روزا همه سفره دلشون رو توی رادیو برای همه باز کنن. مگی پرسید، به نظر جسی هم برنامه رو شنیده؟ این فکر همین لحظه به ذهنش خطور کرد. جسی؟ این ساعت؟ اون اگه قبل ظهر از خواب بیدار بشه هنر کرده. مگی در این باره بحث نکرد، گرچه میتونست بکنه. جسی سحرخیز بود و شنبه ها هم سر کار میرفت. آیرا هم میدونست. منظورش این بود که به جسی شیفت نمیرسه. آیرا به پسرشون خیلی سخت‌تر میگرفت تا مگی. حتی با نصف نکات مثبتی که مگی میدید هم موافق نبود. روبرو رو نگاه کرد و مغازه‌ها و خونه‌هایی که از کنارشون می‌گذشتند. چند نفر رهگذر با سگاشون بیرون بودند. این تابستون خشک‌ترین تابستونی بود که یادش میومد. پیاده رو مثل گچ بیرنگ بود. هوا مثل پنبه غلیظ بود. پسری جلوی بقالی فقرا ایستاده بود و پرهای چرخای دوچرخش رو با دستمالی گردگیری می‌کرد. پاورقی، برای توصیف مغازه‌هایی که جنس‌های ارزان‌تر می‌فروشند. آیرا گفت، پس اول انداختی تو خیابون امپری، درسته؟ ها؟ همونجا که تعمیرگاه هست. بله بله، خیابون امپری. بعد از اونجا پیچیدی توی دایملر. دوباره رفته بود سراغ موضوع گلگیر. مگی گفت، از در گاراژ که اومدم بیرون زدم. یعنی همونجا؟ همون جلوی تعمیرگاه؟ میخواستم ترمز کنم ولی اشتباهی گاز دادم. آخه چطوری همچین چیزی ممکنه؟ خب فیونا اومد روی رادیو، منم غافلگیر شدم. منظورم اینه که ترمز چیزی نیست که آدم بهش فکر کنه. مگی جان، تو از 16 سالگی رانندگی میکنی، چطور ممکنه گاز رو با ترمز اشتباه بگیری؟ حالا که اشتباه گرفتم آیرا، خب شوکه شدم، تصادف کردم، همین، ولش کن دیگه. منظورم اینه که ترمز کردن کم و بیش غیر ارادیه. اگه اونقدر برات مهمه، من از حقوق خودم پولشو میدم. حالا نوبت آیرا بود که جلوی زبونش رو نگه داره. مگی دید که او میخواست حرفی بزنه ولی نظرش رو عوض کرد. حقوق مگی خنده‌دار بود. در خانه سالمندان به دنیا دیده ها میرسید. فکر کرد اگه وقت بیشتری داشتند، داخل ماشین رو هم قبل از حرکت تمیز میکرد. روی داشبورد پر بود از رسید پارکینگ. کف ماشین رو لیوانهای یک بار مصرف و دستمال کاغذی های مصرف شده پر کرده بود. سیم‌های سیاه و قرمزی از پشت داشبورد آویزون بود. اگه تکون می‌خورد یا پاد اشتباهی به سیما می‌خورد، رادیو قطع می‌شد. از نظر مگی این سیم‌ها رو آیرا درست کرده بود. مردا هر جا که میرن سیم و چسب برق ازشون می‌ریزه. هر جا که میرن. چگونگیش مشخص نیست. حتی ممکنه خودشون هم خبر نداشته باشن. حالا در خیابان بلر به سمت شمال می‌رفتند. منظره قرقاتی شده بود. زمین‌های بازی و قبرستان‌ها رو توده‌هایی از مغازه‌های کوچک قطع می‌کردند. مشروب فروشی، پیتزا فروشی، بارهای کوچیک و مسافرخونه‌هایی که نسبت به آنتن‌های عظیم روی سقفشون کوتوله بودند. بعد یه زمین بازی دیگه خودش رو نشون میداد و ترافیک هر دقیقه سنگین‌تر می‌شد. مگه مطمئن بود تمام این آدما میرن جاهای شاد برای تفریحات متناسب با آخر هفته؟ بیشتر صندلی‌های عقب پر از بچه بود. ساعت باشگاه ژیمناستیک بود و تمرین بیسبال. مگی به آیرا گفت: اون روز میخواستم بگم سرویس بچه‌ها، ولی کلمش یادم نمیومد. چرا لازم بود یادت بیاد؟ خب منظورم همینه. جونم؟ نشونه گذر زمانه. منظورم اینه که میخواستم به یکی از بیماران بگم دخترش نمیاد دیدنش. گفتم امروز روزیه که... بعد یادم نیومد چی باید بگم. سرویس بچه‌ها نمیومد تو ذهنم. ولی از اون طرف انگار همین هفته پیش بود که جسی میخواست بره اردوی هاکی، دیزی میخواست بره کیک پزی. چرا یادم رفته بود؟ در حالی که من همیشه شنبه ها تمام روز پشت فرمون بودم. من خودم سرویس بچه ها بودم. آیرا گفت: حالا که حرفشو پیش کشیدی، زدی به یه ماشین دیگه؟ یا پست مخابرات یا همچین چیزی بود؟ مگی دست کرد توی کیفش تا عینک آفتابیش رو در بیاره و گفت: کامیون بود. به خیر گذشته. بهش خسارت خورد؟ متوجه نشدم. متوجه نشدی؟ نموندم نگاه کنم. عینک آفتابی رو زد و پلک زد. همه چیز کمی ساکت‌تر و کمی فاخرتر شد. مگی از صحنه تصادف در رفتی؟ تصادف نبود. از همین چیزایی بود که میدونی گاهی پیش میاد دیگه. چرا اونقدر بزرگش میکنی؟ آیرا گفت: بذار من ببینم درست متوجه شدم یا نه. شما از تعمیرگاه گاز زدی بیرون، کوبیدی به یه کامیون، بعدم همینطوری راه افتادی و اومدی. نه، کامیون زد به من. ولی مقصر تو بودی. خب حالا اگه اصرار داری بگی یه نفر مقصر بوده، به نظرم من بودم. آره، بعدش هم همینطوری راه تو گرفتی و رفتی. مگی گفت: درسته. آیرا ساکت شد و سکوتش مثبت نبود. مگی تصمیم گرفت خیالش رو راحت کنه. یه کامیون پپسی به چه عظمت بود. تقریبا میشه گفت تانک زره پوش. شرط میبندم حتی روش خطم ننداختم. ولی نگاه نکردی که مطمئن شی؟ مگی گفت: نگران بودم دیرم بشه. خودت نبودی اصرار داشتی برای سفر وقت اضافه بذاریم؟ در جریان هستی که تعمیرگاهی ها اسم و آدرس ما رو دارن، نه؟ راننده کامیون فقط کافی ازشون بپرسه. وقتی برگردیم دم در پلیس منتظرمونه. مگی پرسید: آیرا میشه ولش کنی؟ نمیبینی ذهنم چقدر درگیره؟ دارم میرم مجلس ختم شوهر یکی از قدیمی ترین و عزیزترین دوستام. تازه این به کنار، تو رادیو هم شنیدم که فیونا میخواد ازدواج کنه، در حالی که مثل روز روشن اون و جسی هنوز عاشق هم دیگن. همیشه عاشق هم بودن، هیچ وقت عشقشون از بین نرفته، فقط نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. اینا به کنار، تنها نوه من قرار یهو ناگهانی ناپدری دار بشه. احساس میکنم همه چیز داره نابود میشه. تمام دوستام، تمام فامیلام پرواز میکنن و از من دور میشن. مثل چیز، انگار جهان داره بزرگ میشه. حالا دیگه هیچ وقت نوه‌مون رو نمیبینیم. میفهمی آیرا؟ میفهمی؟ آیرا به آرامی گفت: نه که الان خیلی میبینیمش. و پشت چراغ قرمز ترمز کرد. مگی گفت: از کجا معلوم این شوهر جدید کودک آزار نباشه؟ مطمئنم فیونا بهتر از اینا انتخاب میکنه مگی جان. مگی نگاهش را به سمت او شلیک کرد. در مرام آیرا نبود که درباره فیونا حرف مثبتی بزنه. آیرا سعی میکرد از لای ماشین ها چراغ راهنمایی را ببینه. چین های ریزی از گوشه های چشمش رشد میکردند. مگی محتاطانه گفت: خب بله، سعی میکنه درست انتخاب کنه. ولی حتی عاقل ترین بنده خدا روی این سیاره نمیتونه تمام مشکلات رو پیش بینی کنه. میتونه؟ شاید یه مرد خیلی شیک و مجلسی باشه. شاید اولش با لریوی خیلی خوب رفتار کنه تا کامل تو خانواده جا بیفته. چراغ سبز شد. آیرا ماشین رو راه انداخت. مگی ادامه داد: لریوی، به نظرت ما ممکنه یه روزی به این اسم عادت کنیم؟ شبیه اسم پسرونه است، انگار اسم بازیکن فوتبال باشه، با اون لهجه‌ای هم که اسمش رو میگن لیری.
شهرستانی بازی. آیرا پرسید: اون نقشه‌ای که گذاشته بودم رو میز صبحونه آوردی؟
مگی گفت: گاهی فکر میکنم باید به سبک خودمون اسمشو تلفظ کنیم.
و تمرین کرد: لیریوی.
نقشه مگی آوردیش؟
تو کیفمه.
لیقا.
مگی اینو گفت و حرف ر رو مثل فرانسوی ها غرغره کرد. آیرا گفت:
این طوری هم نیست که ما دیگه نتونیم بچه رو ببینیم.
البته آیرا جان، ما میتونیم همین امروز عصر بهشون سر بزنیم.
ها؟ ببین، خونهشون مگه کارتویل پنسیلوانیا نیست؟ تقریبا درست تو مسیر دیلیک میشه. کاری که میتونیم بکنیم اینه که...
مگی این را گفت و کیفش رو زیر و رو کرد. بریم ختم، تو مسیر برگشت بندازیم تو جاده شماره 1، بریم...
این نقشه کجاست پس؟
ببین، من فکر میکنم نقشه رو جا گذاشتم.
عالیه مگی،
به نظرم رو میز جا موند.
داشتیم از خونه می اومدیم بیرون که بهت گفتم نقشه رو تو برمیداری یا من؟
یادت گفتی من؟
گفتی میندازمش تو کیفم.
مگی گفت:
خب حالا چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ حواسمون به تابلوها باشه پیداش میکنیم. دیگه این کارو که همه میتونن بکنن.
آیرا گفت: یه مقداری از این پیچیده تره.
تازه نشونی که سرنا تلفنی به من داده هست.
مگی واقعا صادقانه فکر میکنی از روی نشونی که سرنا داده میتونیم برسیم به جایی که میخوایم بریم؟
احتمالا سر از کانادا در میاریم. نریم آریزونا خوبه.
خب حالا لازم نیست اینقدر هیجان زده بشی.
آیرا گفت: ما دیگه خونه رو نمیبینیم.
مگی باز هم کیفش رو تکون داد. کیف پولش و یه بسته دستمال کاغذی بیرون افتادند. آیرا ادامه داد:
سرنا همون کسیه که باعث شد ما به عروسی خودش دیر برسیم، یادت هست؟ یه ساعت طول کشید تا اون تالار مسخره رو پیدا کردیم.
مگی گفت: آیرا، همیشه یه طوری رفتار میکنی انگار زنا همشون وروره جادو هستن. و دیگه کیفش رو هم نگشت. ظاهرا نشانی سرنا رو هم جا گذاشته بود. ادامه داد:
من خوب فیونا رو میخوام. بالاخره ما باید بچه رو نگه داریم.
بچه نگه داریم؟ وقتی میره ماحصل دیگه؟
آیرا طوری به او نگاه کرد که مگی معنایش را نفهمید، ولی ادامه داد:
شنبه بعدی ازدواج میکنن، نمیشه که بچه 7 ساله رو ببرن ماحصل.
آیرا باز هم چیزی نگفت. حالا از محدوده شهر خارج شده بودند و خانه ها تنک شده بودند. از کنار گاراژ ماشین دست دوم گذشتند. یک تکه جنگلی، یک مرکز خرید که چند ماشین از سحرخیزان در ویرانآباد سیمانی مقابلش پارک بودند. آیرا سود زد. مگی دیگر با بندهای کیفش بازی نکرد و ثابت ماند. گاهی پیش می اومد که آیرا طی روز حتی 12 کلمه نگه. اگرم حرف می زد به سختی می تونستی حدس بزنی چه احساسی داره. مردی بود منزوی و درونگرا و این جدیترین اشکالش بود. اما مگی راهی به قلعه آیرا پیدا کرده بود. آیرا نمیدونست که سود زدنش دستشو رو میکنه. یه مثال ناراحت کننده از این موضوع در روزهای اول ازدواجشون پیش اومده بود. بعد از یه دعوای جدی بالاخره آروم شده بودند. هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته بود و آیرا در حالی که آهنگی رو با سود میزد رفته بود سر کار. مگی در لحظه اول نتونست آهنگ رو تشخیص بده، ولی کمی بعد ترانه رو به یاد آورد.
به نظرت برام مهمه؟ اندازه قبل برام مهمه؟
پاورقی.
نام آهنگی با عنوان I Wonder If I Care As Much از گروهی به نام The Everly Brothers درباره مردی که از دست عشقش غمگینه، گریه میکنه و میگه غرورش شکسته شده و اوضاع دیگه مثل سابق براش نمیشه. اغلب اوقات ارتباط آهنگ با موضوع جزئی و بی اهمیت بود، مثل این خونه قدیمی.
پاورقی.
This Old House، آهنگی که گروه های زیادی خوندن و درباره خونه قدیمیه که همه ترکش کردن و صاحبش هم پیر شده و نمیتونه تعمیرش کنه. وقتی که میخواست تعمیرات کوچیک انجام بده، یا مأمور مخابرات ویچیتا.
پاورقی.
The Lineman ویچیتا، آهنگی درباره مردی که تنهایی رفته بالای دکل مخابرات تا سیمی رو تعمیر کنه. مضمون آهنگ تنهایی شدیده. اون موقعی که میخواست لباسای شسته شده رو جمع کنه و بیاره تو. 5 دقیقه بعد از اینکه از کنار کار خرابی سگی در پیاده رو میگذشت، بی اراده سوت میزد: بکن کارتو، بکن جادوگر. پاورقی، یکی از آهنگ‌های قدیمی که خوانندگان زن و مرد زیادی اجراش کردند، از جمله فرانک سیناترا، کول پورتر و الا فیتزجرالد، درباره عاشقی که خواهش می‌کنه معشوقش تلسم رو نشکنه، به نام You Do Something To Me. البته مواقعی هم بود که مگی هیچ ایده‌ای نداشت چه چیزی رو با سوت می‌زنه. همین قطعه‌ای که الان زد، قطعه‌ای بود کمی لطیف، مناسب پخش در رادیو عشق. پاورقی، ایستگاه رادیویی WLIF، ایستگاهی در بالتیمور که بیشتر آهنگهای رمانتیک پخش میکنه که به رادیو عشق ترجمه شده. شاید آهنگ رو همین طوری موقع اصلاح صورتش شنیده بود که در این صورت هیچ معنای خاصی نداشت. آها، آهنگ پاتسی کلاین بود. همین بود. آهنگ دیوونه از پاتسی کلاین. پاورقی، کریزی آهنگی است درباره زنی که معشوقش ترکش کرده و میگوید میدانسته که او خواهد رفت و این اندوه عمیقش دیوانگی است. مگی صاف نشست و گفت: آدمای کاملا عاقلم نوه هاشون رو نگه میدارن آیرا موران. انگار آیرا جا خورده بود. مگی ادامه داد: تموم تابستون، حتی بیشتر، چندین ماه نگهشون میدارن. ولی سرزده نمیرن جایی، مگه نه؟ حتما میرن. آیرا گفت: آنلاندرز میگه سرزده جایی رفتن بی توجهیه. آنلاندرز قهرمان شخصی او بود. پاورقی، آنلاندرز نام مستعار خانم اپیلدرر بود که یک چهره رسانه‌ای مطرح در آمریکا است، تا حدی که سال 1978 در یک نظرسنجی تأثیرگذارترین زن آمریکا شناخته شد. تازه اینطوری هم نیست که فامیل درجه یک باشیم. ما دیگه پدر شوهر و مادر شوهر فیونا نیستیم. مگی گفت: ما تا روزی که بمیریم پدر بزرگ و مادر بزرگ لیروی هستیم. آیرا برای این یکی جوابی نداشت. این بخش از جاده عجیب در هم ریخته بود. هر چیزی که بگی بود. یک کبابی از این گوشه رشد کرده بود، یه استخر اون طرف خودنمایی می‌کرد، وانتی در شونه خاکی جاده پارک کرده بود پر از کدو تنبل و روی تابلوی دست‌نویس نوشته بود: هر چی زورت رسید ببری 1.5 دلار. کدو تنبل‌ها مگی رو یاد پاییز انداختند، در حالی که هوا واقعا اونقدر گرم بود که بالای لبش یه قطره عرق جمع شده بود. شیشه‌اش رو کشید پایین و باد گرم خورد توی صورتش. جا خورد و دوباره شیشه رو بالا داد. به هر حال از سمت آیرا هم به اندازه کافی نسیم میوزید. آیرا یه دستی رانندگی میکرد و آرنج چپش رو گذاشته بود لبه شیشه. آستین‌های کتش اونقدری بالا رفته بودند که استخوان مچش دیده میشد. سرنا عادت داشت بگه آیرا مرموزه. البته اون روزا این حرف تعریف حساب میشد. اون موقع مگی هنوز حتی با آیرا دوستم نشده بود. نامزد کس دیگه ای بود. ولی سرنا مدام می گفت: چطوری میتونی مقاومت کنی؟ خیلی پر رمز و رازه، خیلی مرموزه. اگرچه مگی به فکر فرو رفته بود، حق با سرنا بود. او واقعا رازآلود بود. گفته بود: من مجبور نیستم مقاومت کنم سرنا جا، اون اصلا چشمش دنبال من نیست. ولی خود سرنا مردی را انتخاب کرده بود که همه چیزش از صورتش معلوم بود. مکس نازنین بانمک، هیچ رازی در وجودش نبود. مکس یک بار گفته بود: این بهترین خاطره منه. در زمان خاطره 20 ساله بود، آخر اولین سال تحصیلی در دانشگاه کارولینای شمالی. با 2 تا از رفقا رفتم عشق و حال. یک کوچولو زیادی خوردم. تو مسیر برگشت رو صندلی عقب بیهوش شدم. این نامردا منو برده بودن ساحل کارولینا. رو ساحل ولم کرده بودن. شوخی باحالیه نه؟ آقا به هوش اومدم 6 صبح. شن و ماسه لایه لایه آسمون که اون ته با دریا قاطی می شد. بین دریا و آسمون هیچ خطی نبود. بلند شدم، لباسامو کندم و زدم به موج. تنهای تنهای تنها، شادترین روز عمرم بود. اگه کسی به مکس می گفت 30 سال بعد از سرطان خواهد مرد و اون تصویر رویایی از او که صبح زود به دریا زده بود واضح ترین تصویرش در ذهن مگی خواهد بود چی؟ غبار و مه، احساس هوای گرم بر بدن برهنه، نسیم سرد، موج شکنی با بوی دریا. انگار مگی خودش اونجا بود. ناگهان احساس کرد قدر همه چیزو میدونه. بیلبوردهای آفتاب خورده‌ای که از کنارشون میگذشتند، حتی روکش لاستیکی صندلی که به پشت بازوهاش چسبیده بود. آیرا گفت: موندم با کی میخواد ازدواج کنه؟ مگی پرسید: چی؟ حس کرد از جهان دیگه‌ای به ماشین برگشته. فیونا. مگی گفت: آها، اینو نگفت. آیرا تلاش میکرد از یه نفتکش سبقت بگیره. سرش رو از چپ بیرون برد تا ماشین‌هایی رو رصد کنه که از روبرو میومدن. بعد از یه لحظه گفت: غافلگیر شدم که اینم نگفته، اون که همه چیو گفته. کل چیزی که گفت این بود که میخواد به خاطر امنیت ازدواج کنه. گفت قبلا یه بار به خاطر عشق ازدواج کرده و به نتیجه نرسیده. آیرا گفت: عشق؟ اون موقع 17 سالش بود. الفبای عشق رو هم بلد نبود. مگی به او نگاه کرد. حرف اول الفبای عشق چی بود؟ میخواست اینو بپرسه ولی او زیر لبی به نفتکش غور میزد. پس گفت: چون داره به خاطر امنیت ازدواج میکنه، شاید یه مرد سنبالا باشه، یه نفر که جای پدرش باشه. آیرا جواب داد: این معلومه، میدونه من میخوام ازش سبقت بگیرم، را نمیده ناجنس. شایدم میخواد ازدواج کنه که مجبور نباشه بره سر کار. نمیدونستم میره سر کار. آیرا، تو که میدونی میرفت سر کار، خودش به ما گفت. وقتی لیریوی رو میذاشت مهد کودک، میرفت آرایشگاه کار میکرد. آیرا برای کامیون بوق زد. من نمیدونم، تو که اصلا گوش نمیدی مردم چی میگن، چرا بی خود باهاشون معاشرت میکنی؟ آیرا گفت: مگه امروز مشکلی داری؟ منظورت چیه؟ چرا اینقدر حساسیت نشون میدی؟ مگی گفت: من حساسیت نشون نمیدم. و عینک آفتابیش رو هل داد بالا. میتونست از زیر عینک نوک گرد دماغ خودش رو ببینه. آیرا گفت: به خاطر سرنا. سرنا؟ به خاطر سرنا ناراحتی که داری سر منو میخوری. مگی گفت: خب معلومه که ناراحتم، ولی مطمئنن سر تو رو نمیخورم. چرا داری میخوری؟ مدام داری از فیونا حرف میزنی، در حالی که سالهاست یه لحظه بهش فکر نکردی. این واقعیت نداره. تو از کجا میدونی من چند وقت یه بار به فیونا فکر میکنم؟ بالاخره آیرا انداخت بغل کامیون و سبقت گرفت. حالا دیگه کاملا از شهر خارج شده بودند. در محوطه ای باز دو مرد هیزم می شکستند. سگ سیاه بزرگی تماشاشون می کرد. رنگ برگ درخت ها هنوز تغییر نکرده بود، ولی اون حالتی رو داشتن که می گفت به زودی همه چیز عوض می شه.